ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا امشب در ضیافت شام در نشست سران در پاناما شرکت می‌کنند. وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می‌روند. قرار است هیلاری کلینتون روز یک شنبه رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا امشب در ضیافت شام در اجلاس سران قاره آمریکا در پاناما شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کوبا به این نشست دو روزه دعوت شده است. سران بیش از 30 کشور قاره آمریکا در این نشست حضور دارند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما و راول کاسترو پنجشنبه شب برای دومین بار تلفنی گفتگو کردند و انتظار می‌رود روز شنبه در جریان اجلاس با هم صحبتی داشته باشند. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را مخابره کرده است. نمایندگان جمهوری خواه کنگره و معدودی از دموکرات ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره قبل از لغو تحریماتند و سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. به گزارش رسانه‌های آمریکا قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا روز یک شنبه پس فردا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور اعلام کند. هیلاری کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. گفته می شود که او این بار از همان ابتدا نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد بود. از حزب جمهوری خواه تا کنون سناتور رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، پس از انقلاب کوبا و اوج وقایع مرتبط با جنگ سرد، روابط آمریکا و کوبا همواره سرد و نامطلوب بوده است، ولی دو کشور از پاییز گذشته تصمیم به برقراری مجدد روابط دیپلماتیک گرفتند. تصمیمی که دیدار تاریخی آمریکا و کوبا پس از بالغ بر نیم قرن در عالی ترین سطح را رقم زده است. شاهین بشیری از رادیو فردا از تازه ترین تحولات در این باره می گوید.
پس از 57 سال تیرگی روابط، سرانجام وزرای امور خارجه آمریکا و کوبا در پاناما با یکدیگر دیدار کردند. آخرین دیدار عالی‌ترین مقام‌های دیپلماسی دو کشور به 22 سپتامبر سال 1958 میلادی باز می‌گردد که جان فاستر دالاس، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، با گونزالو گوئل، همتای کوباییش، در واشنگتن دیدار کرد. بعد از انقلاب کوبا نیز تنها یک دیدار رسمی در سطح عالی بین مقام‌های دو کشور صورت گرفت که مربوط به دیدار ریچارد نیکسون به عنوان معاون اول رئیس جمهوری آن روز و فیدل کاسترو به عنوان نخست وزیر وقت کوبا می‌شود. این دیدار در سال 1959 صورت گرفت و بعد از آن روابط دو کشور به تیرگی گرایید. خبرگزاری ها از قول منابعی در سنای ایالات متحده میگویند وزارت خارجه آن کشور در ارائه نظر مشورتی خود پیشنهاد کرده است نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود. این پیشنهاد تازه ترین تحول در روابط سیاسی میان واشنگتن و هاوانا است که با احیای روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کوبا آغاز شده است. خبرگزاری رویترز 20 فروردین ماه از قول یک دستیار سنای آمریکا که نامش را فاش نکرده میگوید وزارت خارجه پیشنهاد داده است کوبا از فهرست خارج شود. به گزارش این خبرگزاری، خروج کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی بزرگ را از سر راه بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور پس از 54 سال برمی‌دارد. اما آمریکا و کوبا چه عوامل و دلایل بالقوه‌ای برای عادی‌سازی روابط دارند؟ محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته مرکز مطالعات عالی استراتژیک در ژنو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اگر از دیدگاه آمریکا به این مسئله نگاه بکنیم، دو دلیل اساسی می‌بینم. یکی این که دولت واشنگتن به این نتیجه رسیده که 57 سال تحریم و فشار به حکومت کوبا اون نتیجه‌ای که مورد انتظار بود نداده و کوبا همینطور مانند گذشته یک کشور با نه ایدئولوژی ضد آمریکایی باقی مونده و بنابراین ممکنه که الان موقع این باشه که یک تحولی در این رابطه ایجاد بشه. دلیل دومش هم این است که آقای اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری که آیندهش کوتاه هستش، یعنی در یکی دو سال آینده دوران حکومتش تموم میشه، از نظر سیاست خارجی موفقیت‌های چندانی نداشته. یکی از موفقیت‌هایی که آقای اوباما دنبال میکنه این است که روابطش رو با کوبا عادی بکنه و فصل جدیدی در روابط دو کشور آغاز بکنه. از طرف کوبا اگر نگاه بکنیم، به نظر من مسئله عمده یک مسئله اقتصادی است و یک مسئله سیاسی. مسئله اقتصادی این است که کوبا بالاخره محتاج به اینکه اقتصادش رو باز بکنه و به خصوص همسایه بزرگ ایالات متحده میتونه خیلی تأثیر بذاره در توسعه اقتصادی کوبا. از نظر سیاسی هم برادران کاسترو که الان در کوبا حکومت میکنن به یک سنی رسیدن که آینده سیاسیشون نمیتونه خیلی طولانی باشه و باید فکر کنن که یک سیستمی پیدا کنن که مورد قبول هم جامعه داخلی و هم جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای در آمریکای لاتین برای کوبا باشه و بنابراین یک تحولاتی در سیاست کوبا لازم استش و میشه این تحولات رو با آغاز عادی کردن روابط با واشنگتن ایجاد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که وزارت خارجه آن کشور بررسیش درباره خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را کامل کرده، اما او هنوز توصیه مشاورانش را دریافت نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده برای ارائه نظر مشورتی خود در این مورد بررسیهایش را طی روزهای گذشته آغاز کرده بود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب برای شرکت در نشست سران کشورهای قاره آمریکا وارد پاناما شد. قرار است در حاشیه این نشست آقای اوباما با راول کاسترو رهبر کوبا دیداری رسمی داشته باشد که این نیز نخستین دیدار رسمی رهبران دو کشور پس از چند دهه تیرگی روابط خواهد بود. نشست روزهای 21 و 22 فروردین ماه به طور محسوسی تحت تأثیر حضور رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا قرار گرفته که برای نخستین بار از زمان جنگ سرد در این نشست روبروی یکدیگر می‌نشینند.
دیدار تاریخی آمریکا و کوبا پس از بالغ بر نیم قرن ساعتی دیگر در عالی‌ترین سطح شاهین بشری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در آمریکا عده‌ای از فعالان حقوق بشر از دولت اوباما خواستند تا آنچه را که قتل عام و نسل کشی ارامده در جریان جنگ جهانی اول در دوران امپراتوری عثمانی خوانده می شود به رسمیت بشناسد. در واشنگتن یک عضو کنگره آمریکا اعلام کرد که به مناسبت 100مین سال قتل عام ارامنه در اواخر دوران امپراتوری عثمانی به مدت یک ساعت در صحن مجلس نمایندگان نامهای شماری از قربانیان برشمرده شوند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که 100مین سالگرد این رویداد امسال حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
ماه آوریل برای ارامنه یادآور یک رویداد تلخ است. آنها میگویند که 100 سال پیش در آوریل 1915 میلادی در جریان جنگ جهانی اول، حکومت عثمانی دست به یک نسل کشی و قتل عام شهروندان مسیحی ارمن‌تبار خود زد. در این رویداد به گفته تاریخ نگاران ارمن، طی 3 سال بیش از 1.5 میلیون انسان بیگناه قربانی سیاست ستیزه‌جویانه حکومت وقت ترکیه شدند. ارامنه که در کشورهای گوناگون پراکنده اند، به ویژه در دهه اخیر از دولتها و سازمانهای بین المللی خواستند تا نسل کشی 1915 میلادی را به رسمیت بشناسند، درخواستی که به گزارش لس آنجلس تایمز امسال هم تجدید شده و آن را با دولت آمریکا در میان گذاشتند. لس آنجلس تایمز میگوید که به رغم شواهد تاریخی مسلم مبنی بر وقوع قتل عام، نگرانی از واکنش دولت ترکیه، متحد کلیدی غرب در یکی از مناطق مهم جغرافیای سیاسی، موجب مسکوت ماندن این امر شده است. دولت ترکیه در مقاطع گوناگون چنین اتهامی را رد کرده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته است که فرهنگ اسلامی ترکیه چنین عملی را مجاز نمی‌داند. یک مقام دولت آنکارا هم که نخواست نامش فاش شود به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که مرگ و میر ارمنها در تعریف حقوقی قتل عام و نسل کشی نمی گنجد و اشتباه خواهد بود اگر دولت آمریکا از چنین گزاره و عبارتی استفاده کند. باراک اوباما پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا کشتار جمعی ارمنها توسط حکومت عثمانی را نسل کشی نامیده بود. لس آنجلس تایمز هم به چنین نکته‌ای در گفته‌های پیشین آقای اوباما اشاره کرده و از او گفته‌ای را در سال 2008 میلادی نقل می‌کند به این مضمون که نسل کشی ارمنها یک اتهام و یا عقیده شخصی نیست، بلکه رویدادی است که با شواهد واقعی در سینه تاریخ ثبت شده است. در واشنگتن به رغم تلاش‌هایی که برای واداشتن کنگره آمریکا و دولت اوباما در برسمیت شناختن نسل کشی ارمنها صورت می‌گیرد، کاخ سفید در این زمینه سکوت کرده و از اظهار نظر خودداری می‌ورزد. از طرفی بیل شوستر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت پنسیلوانیا به همکاران خود هشدار داده است که تصویب لایحه‌ای در برسمیت شناختن نسل کشی ارمنها میتواند به یک فاجعه سیاسی بیانجامد، به منافع ملی ایالات متحده آسیب برساند و سبب از دست رفتن یکی از آخرین متحدان آمریکا در منطقه‌ای حساس بشود. ولی آدم شیف، یک عضو دیگر مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا، اعلام کرده که در 22 آوریل 2 اردیبهشت ماه آینده در 100مین سال قتل عام ارمنها به مدت 1 ساعت نامهای تعدادی از قربانیان این رویداد را در صحن مجلس نمایندگان قرائت خواهد کرد.
همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. پاکستان امروز زکی الرحمان لخفی متهم به طراحی حملات تروریستی به ممبای هند را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد. لخفی رهبر گروه افراطی لشکر طیبه در پاکستان است که اکنون غیرقانونی اعلام شده است. او متهم است که طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 به ممبای هند بوده و از 5 سال پیش در زندان به سر می برد، اما دادگاهی در پاکستان حدود 4 ماه پیش رأی داد که هند شواهد معتبری را مبنی بر دست داشتن او در آن حملات ارائه نداده و متهم باید به قید وثیقه آزاد شود. هند آزادی او را اهانت به قربانیان حملات به ممبای خوانده است. و تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی کشتی به لس آنجلس در آمریکا رفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم کشتی آزاد ایران در این پیکارها در روزهای 22 و 23 فروردین، فردا و پس فردا در این شهر شرکت می‌کند. ایران در گروه دوم با تیم‌های جمهوری آذربایجان، ترکیه و بلاروس همگروه است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.